بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. پس از 10 جلسه که تقریبا 2 ماه می شود و به اتمام رساندن نسبی بحث شهادت و شهید و با این امید که توانسته باشیم از اون بحث یک مفاهیم متعالی تری رو نسبت به آنچه قبلا می دانستیم در راستای فهم انسان و عالم و خدا کسب کرده باشیم، باز می‌گردیم به سوره مائده و میانه آیه 12. آیه 12 متشکل از بخش‌هایی بود که قسمت‌هایی از آن رو با استناد به آیات دیگری از کتاب خدا توضیح دادم و تا پایان صلات که در این آیه هست بحثش رو من به اتمام رساندم که لئن اقمتم الصلات و آتیتم الزکات. بنابراین بحث امشب از ایمان به رسولان آغاز می شود، یعنی در این آیه شرایطی رو مطرح می کند برای کسانی که می خواهند در مسیر سیر الالله حرکت بکنند و گام هایی رو بردارند به پیش برای کسب معرفت اکثر و شاید حد اکثر. بنابراین یکی از اون شرایط اول اقامه نماز است و بعد ایتاء زکات است و بعد ایمان به رسولان است و بعد از ایمان به رسولان پشتیبانی و حمایت از رسولان است و بعد از حمایت از رسولان قرض دادن به خدا است. اگر اینها اتفاق افتاد لا اکفرن عنکم سیئاتکم، اون وقت من که خدا هستم بدیهای شما رو رویش را می پوشانم حتما، و لا ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار، و شما را وارد باغهایی می کنم که از زیر درختانش نهرهای آب جاری است. فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، پس هر کس از شما که از این پس، یعنی پس از این که این آیات بر او ابلاغ شد و دانست، سر به کجی و کجراهی و گمراهی بگذارد و کافر شود، از راستی راه جدا شده است، نه از راه راست، از سواء سبیل، نه از سبیل سواء، از سواء سبیل جدا شده است، نه از راستی راه به کجی راه افتاده. اینها مقدماتند. یعنی اون بحثی که ما داشتیم در شهادت و شهید، حالا یه بحث نظری هم اگر بود، بخواهیم عملا وارد اون مقوله بشیم و ببینیم تا چه حد میتوان اون بحث را جدی گرفت و به رؤیت و شهادت رسید، بدون این مقدمات امکان پذیر نیست. یعنی انسان نمیتواند بی آن که اقدامی بکند که خدا روی بدیهای او را بپوشاند و خالی از بدی بشود، بدی او دیده نشود، نه برای خودش و نه برای دیگران و جامعه، امکان ندارد که اون بحث نظری را بتواند تبدیل به یک بحث عملی بکند. یه چیزهایی به صورت مبهم، یک دانسته هایی شاید حالا بشه اسمش رو علم گذاشت، در ذهن خودش تلمبار میکند، انباشته میکند. ولی اون انباشته ها چگونه میتواند جنبه های معرفتی عملی پیدا بکند؟ حتما باید این مقدمات انجام بشه، حتما باید نماز اقامه بشه، حتما باید زکات داده بشود و حتما باید به رسولان الهی ایمان آورده بشود و حتما باید رسولان مورد پشتیبانی و حمایت قرار بگیرند، حتما. و بعد باید همه چیز برای خدا قرض داده بشود و به خدا قرض داده بشود. هر چیزی را که ما فکر میکنیم که در اختیار داریم، خدا میگوید همه اینها رو من به شما دادم، اینها روزی هست، رزق شماست، چه رزق معنوی باشه چه رزق مادی، اینها رو باید قرض بدید. قرض یعنی چی؟ یعنی شما میدید که پس بگیرید. میدید که در این دنیا پس بگیرید؟ نه، میدید که در اون دنیا پس بگیرید. حداقل میدهید که در یک نقطه بسیار دور دست و مبهم پس بگیرید. یعنی دقیقاً امید از باز پسگیری سریع و فوری رو باید بگذارید کنار. به همین جهت میگه قرض دادن به خدا، چون قرض دادن به انسان اگر باشه، به جامعه اگر باشه، در دسترسه و انسان امید دارد که هر روز یا هر وقتی بتواند اون رو باز پس بگیرد. پس بعد از اون باید حتما قرض دادن به خدا مطرح باشه. اگر اون نشه، یعنی هر یک از اینها که حذف بشه، اون معرفت اتفاق نمیفته، اون رؤیت، اون شهادت، اون اتفاق حتما نمیفته. یعنی فکر نکنیم که با این مباحث نظری ما میتوانیم بدون اینکه اونها رو تبدیل به یک جریانهای عملی بکنیم یک راه نجاتی پیدا بکنیم، یا اون چیزهایی که در اون مباحث نظری کاملا بیان شد که انسان میتواند ببیند، به اون رؤیت، به اون شهادت حتما نمیرسیم. اونها باید بیاد و تبدیل بشود به یک جریانهای عملی لحظه‌ای، نه اینکه یک لحظه باشه یا لحظه نباشه، یعنی تمام لحظات عمر انسان پر بشود از عمل به این دستورات. اینو مقدم است. اگر اینها اجرا شد، کم کم انسان رشد پیدا میکنه و انس میگیره. با کی انس میگیره؟ با خودش. انسان اول باید خودش رو ببینه، یعنی پیش از آن که یک تعریفی از خودش داشته باشه. مثلا روح رو میخوایم چطوری تعریف بکنیم؟ من میگم اصلا تعریف نکنیم، هیچی راجبش نگیم. مثلا ما نمیدونیم اسم این ماده آبه، ولی بشناسیمش، هیچ تعریفی هم ازش نکنیم، که اگر تشنه شدیم باید از این بخوریم بنوشیم، اینو بفهمیم، بدون اینکه اسمی براش داشته باشیم. آیا تشنگی ما رو برطرف نمیکنه؟ حتما میکنه. پس اسم کارساز نیست، شناخت کارسازه، که ما بفهمیم این آبه، این رفع تشنگی میکنه. به همین جهت هم میبینید همه جای دنیا یک لغت رو براش به کار نمیبرن، هر کسی برای اون یه لغت خاصی درست کرده. پس اون لغت کارساز نیست. یعنی اینکه شما بر این ماده یک اسمی بگذارید اون کارساز نیست، بلکه اون عملی که این انجام میده کارسازه و اون رو ما باید نسبت بهش معرفت پیدا بکنیم. وقتی خدا میگوید که من از روح خودم در تو دمیده‌ام، حالا این اسمش روح نباشه، اصلا ما اسمی براش ندونیم، یعنی بشناسیمش، این چی هست، چه کار داره میکنه، کجا قرار گرفته، این کار باید بکنه، یعنی این معرفت رو باید کسب بکنه. وقتی کسب کردیم، انواع اسمها رو میتوانیم روش بگذاریم و بعد میفهمیم که چه مفاهیمی در چه لغاتی قرار گرفته است برای نامگذاری و برای معرفی. این چه راهی داره؟ راه شناخت همینه. یعنی راه شناخت این راهی است که دیگران رفتن. پس بدون اینکه شما یک راه رفته را پیدا بکنید نمیتوانید سالک این راه باشید. حتما باید پیداش بکنید. و اونا یه عده هستن مدعی هستن، میگن ما رفتیم. از جمله انبیا، رسولان الهی مدعی هستن که این راه رو رفتن، طی کردن، برگشتن، میگن دست بده من، دنبال من بیا، من میبرمه. این کارها رو باید بکنیم. تو این مسیری که میریم باید این کارها رو انجام بدیم. بدون انجام این کارها تو سالک نیستی. الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تو داستان موسی و صاحبش میخونه، دو بار بهش میگه یا سه بار که من بهت گفتم تو در این راه نمیتوانی صبور باشی و همراه من باشی، صبرت رو از دست میدی، همش میپرسی، راه بیا، سوال نکن، بیا تا ببینی، بیا تا به اون معرفت برسی. بعد سوالات تو خود به خود پاسخ داده میشه. پس یه مقداری از مسیر ضمن این که عقلی است، یعنی عقل میپذیره که اگر از یک راه ناشناخته کسی بخواهد برود باید پیشوا داشته باشه، یه دلیل داشته باشه، یه راهنما داشته باشه، چون راه ناشناخته است. این اول، این هر عقلی میپذیره. دیگه چی رو عقل میپذیره؟ این که باید حتما ایمان بیاورد که این آدمی که مدعی است که این راه رو رفته حتما رفته، دروغ نمیگه. از کجا میتونه کشف کنه که این دروغ نمیگه؟ یعنی از کجا بشر میتواند بفهمد که این انبیایی که آمدن گفتن ما رسولان الهی هستیم اینو راست میگن، دروغ نمیگن؟ آیا کار ساده ایست؟ کار مشکلیه این شناخت؟ و تا این شناخت رو کسب نکنی شما نمیتوانید دنبال یک رسول راه بیفتید، بگید بعد این پیغمبره. باید حتما صدق گفتار او برای ما ثابت بشه تا بتوانیم دنبال شرکت بکنیم. او میگوید من شما رو به فوز میرسانم، به فلاح میرسانم، به رستگاری میرسانم، از بیابان بی آب و علف و خشک و کویری شما را نجات میدهم، شما را به باغهای سرسبز میرسانم، شما را به پرواز در میآورم، شما را به آسمان ها میبرم، شما را تعالی میدهم. راست میگه؟ دلیل میخواد. از اولین جزء اولین گام ها باید این باشد که ما این صدق رو کشف بکنیم. راهش چیه؟ راهش اینه که چند تا از این کارهایی رو که میگه بکنی انجام بدیم. ببینیم اون نتایجی رو که اون گفته از این کارها به دست میاد، به دست میاد. مثل این معلم ریاضی یه مسئله حل میکنه بعد میگه جواب اینه. شما جواب رو عقلی میپذیری، ولی این راه حل همینه، چون به جواب رسید مسئله. 10 تا مسئله برای شما حل کرد، شما میگید که این یک استاد و معلم خوبی است. ما در شناخت صدق رسولان، چون این آیه میگه که و آمنتم به رسولی و از زرتموهم، چنانچه ایمان بیاورید به رسولان من و آنان را پشتیبانی کنید سخت. خب باید این رسول ها برای ما معرفی بشوند در صدق کلام و راهش اینه. دومین کار این است که ببینیم آیا این رسول آنچه را که میگوید خودش انجام میده؟ اگر انجام می‌دهد راست می‌گوید و اگر انجام نمی‌دهد دروغ می‌گوید. اینم راه دوم برای شناخت صدق گفتار رسولان هست. باید صدق عملی هم داشته باشن. یعنی یه جور ما باید انجام بدیم، یه کارهایی رو اونها میگوین شما انجام بدید، نتایجش اینه. یه کارهایی رو ما باید ببینیم خود اونها انجام میدن و انجام دادن، پس راست میگه. یه چیزهایی پدیده هاست، یعنی یک عبارت منطقی درست میکنن، میگوین اگر که فرض بگیرید این سنگ را از اینجا پرتاب بکنی بخوره توی سر یک نفر، این سرش شکافته میشه یا میمیره، سرش میشکنه. نگاه بکنید ببینید اتفاقاتی که در دنیا افتاده، سنگ هایی که پرتاب شده به سرها خورده، این نتیجه رو داده؟ اگر داده راست میگه، درسته. پس این هم راه سوم برای شناختن صادق بودن رسولان است. اگر به این سه ما رسیدیم از این سه راه، باید حتما بهشون ایمان بیاریم. یک راه رفته را به ما معرفی میکنن و دیگر نیازی نیست که ما کوشش بکنیم برای اینکه یک راه جدیدی رو کشف بکنیم برای سعادت و نیکبختی بشر. خیلی راحته. راه رفته رو معرفی کردن خیلی راحت. شما فرض بگیرید یک راهی رو از یه شهری به یه شهری ساختن و این راه رو درست کردن و تابلو زدن از این راه. حالا 100 نفر میخوان برن به این شهر. آیا عاقلانه است که هر 100 نفر بیان برای خودشون یه راه بسازن؟ بگوین ما به این راه اعتماد نداریم، ما میخوایم خودمون راه بسازیم. هر کسی تا پایان عمرش فقط میتواند از یک شهری به شهر خیلی نزدیک یک راه برای خودش بسازه. اونم یه راه یک نفره. دیگه راه نیست. اون راه نیست دیگه. اون فقط همین رو ساخت، خودش رسید به اونجا، عمرش تمام شد. پس این عاقلانه نیست. که هر یک امروز بشر اینطوریه، یعنی تمام آحاد بشر امروز خودشون فیلسوفن، خودشون پیامبرن، خودشون نبی هستن، خودشون راهنما هستن، خودشون دلیلن، خودشون راه پیدا میکنن، خودشون راه را حرکت میکنن توش. و بعد هم حتی خیلی خودخواهند، خیلی متکبرن، شاید حاضر نیستن کسی دیگری رو تو راهی که میرن راه بدن یا دعوت بکنن. از این جهت شما میبینید هر روز جوامع بشری دچار بحران‌های بسیار شگفت‌انگیز و پیچیده و مرموز و جدیده و هیچ راه حلی هم برش نداره. هیچ راه حل. به همین دلیل که راه رو خودش میخواد بساز. هر روز یک فلسفه جدید، یک طرح جدید، یک طرحی نو برای یک زندگی نو. و هر روز سرگردانی بشر که خب کدام این را انتخاب کند و کدام یک راست میگوید. به آیات دیگری از قرآن توجه کنید که بخش های از این آیه رو تأیید میکنه. آیه 179 سوره آل عمران، گذشتیم ازش. ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء. خدا برمیگزیند رسولانش را، هر اون کس را که بخواهد. یعنی هر کسی را خدا میخواد برمیگزیند؟ نه، حتما باید به یک مقامی و درجه ای از همون شهادت و همون رسالت رسیده باشد تا خدا او را برگزیند. همینطور نیست که خدا بیاد یکی رو انتخاب کنه، اجتماع کنه و بگه تو پیغمبر من باش. باید خود این آدم راه رو رفته باشه و به اون معرفت رسیده باشد، یعنی همون چیزی که گفتم اسم نداره، اون رو شناخته باشه. حالا خدا اسم براش میگذاره روش، میگه آره اون که تو شناختی اسمش جنته، اون که تو شناختی اسمش روحه، من توی تو دمیدم اسمش روحه، تو بهش بگو روح. اون که تو باش پرواز میکنی اون که برای تو پیام میاره و تو فکر میکنی عقله، فکر میکنی چیه، من بهش میگم جبرئیل. اون اسمش جبرئیله، میاد با تو حرف میزنه، گوش بده به حرفش، من اسم میذارم روش. راه رو رفته دنبال اسم میگرده، حال معرفیش بکنم. اینجا اجتباع میشه، میگه بیا جدا، من بهت میگم، من اسامی رو یادت میدم. و علم آدم الاسماء کلها، اونا همه اسماء رو یادش میده. فآمنوا بالله و رسله، پس شما هم بیایید ایمان بیاورید به خدا و رسولان او. و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم، که اگر ایمان بیاورید و پرهیزگاری پیش سازید، برای شماست اجری بس بزرگ. پاداش چیه؟ پس این ایمان مقدمه است، اون پاداش رو بعد میگیری. همون پاداشیه که میگه بعد از قرض دادن به تو داده میشه، قرض دادن به خدا، توی همین آیه، آیه سوره مائده که درش هستیم، آیه 152 سوره نساء. والذین آمنوا بالله و رسله، ببینید تمام ایمان به خدا و رسولانه، همش صحبت از ایمان به خدا و رسولانه. والذین آمنوا بالله و رسله ولم یفرقوا بین احد منهم، کسانی که ایمان به خدا آوردند و به رسولان او و بین هیچی که از انبیاء او هیچ تفاوتی قائل نیستند، همه انبیاء را در یک راستا میبینند، اولئک سوف یعطیهم اجورهم، اینها کسانی هستند که خدا مزدهایشان را خواهد داد. سوف الان نیست، دور دسته. و همیشه در اون نقطه دور دست تعالی و بزرگی و عظمت و کرامت قرار گرفته. اینا چیزهای سهل الوصول نیستن، همیشه در دور دستن. همونطوری که هر تعالی و هر عظمتی و هر بزرگی برای انسان حتی در امور مادی در دنیا در دور دسته. شما اگر بخواهید یک اتاق یک در دو بسازید، یک روزه تمامش میکنید. و اگر بخواهید یه ساختمان 100 طبقه بسازید، وقتی که هر طبقه ای دارای آپارتمان های مختلف و متنوعی باشد، ده ها سال شاید طول بکشه، چون اون عظمت داره، در دور دسته. از این جهت میگوید که سوف یعطیهم اجورهم، این مزد مزد دم دست نیست، خیلی باید کوشش بکنی و جهاد بکنی تا بهش برسی. و کان الله غفورا رحیما، این راه به جهت صعوبت و به جهت سختی و دشواری انسان را دچار نقصان می‌کند. گاهی انسان ناامید میشه، گاهی انسان پشیمان میشه، گاهی از اینکه به اهداف زودرس دسترسی پیدا نمی‌کنه، تصمیم میگیره رها بکنه مسیر رو، بره یه راه دیگر، یه راه نزدیکتری، سهل الوصولتری. از این جهت پایان آیه خدا میگوید که هم صاحب مغفرت است و هم رحمت، یعنی این نقصان ها رو میبخشه، این شکست ها یا سکته ها، توقف هایی که در بین راه به وجود میاد، یا خستگی هایی که انسان اظهار میکنه، اینها رو میبخشه. اینها در اون اجر دادن الهی تأثیر چندانی ندارد. باز سوره حدید آیه 19، سوره حدید سوره 57. والذین آمنوا بالله و رسوله، ببینید آیات چقدر شباهت دارن. اولئک هم الصدیقون و شهدا عند ربهم، اونی شهید کجاست، کجا میبینه؟ و کسانی که به خدا و رسولان او ایمان آورده اند، همینانند راستگویان، راست. چی راست میگه؟ من عمل میکنم، نه اینکه به زبان. راستگو در عمله و اینا شاهدن، اینا هستن که میبینن، یعنی نسبت به اون حقیقت حقی عالم که ازش صحبت کردم در شب دوم شهادت و شهید، اون رو میبینن، اینا شهدا هستن. این ایمان دیگه یقینیست. وقتی به شهادت رسید، این وقتی یک کسی میبیند که این خورشیده، این چراغه، این داره نور میده، هزارها دلیل برای او بیاره که این چراغ نیست، اینجا تاریکه، دیگه نمیپذیره، چون داره میبینه، شاهده. لهم اجرهم و نورهم، اینها هم پاداششون رو دارن هم نورشون رو دارن، روشنی همراه اینهاست. پس دلیل با خودش هست. آفتاب آمد دلیل آفتاب، تو برای آفتاب دلیل میخوای، خودش روشنه. پس این گونه از انسانهایی که به خدا و رسولان ایمان آوردن، اینها دلیلشون همراه خودشون هست، نشان میدهند که صدیقند و نشان میدهند که شهدا هستند. تازه کجا؟ این در رب بهم نزد پروردگارشون اینطوری هستن. در قسمت دوم آیه که میگوید که و از ذرتموهم، اون انبیا رو پشتیبانی بکنید به سختی، آیات دیگری از قرآن، سوره فتح آیه 9، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ای پیامبر، ما تو رو فرستادیم با سه خصوصیت. اول شاهدی، یعنی هر کسی به تو نگاه بکند صدق گفتار تو رو در عمل تو میبینه، این میشه شاهد، که ما میتوانیم ترجمه بکنیم الگو، اسوه، یعنی هر چی میگه خودش میکنه، به ثبوت و به شهود میرساند گفته های خودش رو. من میخواهم بروم جهاد، نه من اتاق فرماندهی ندارم که توش بشینم و بگم شما برید من از اینجا فرماندهی میکنم، من صف اول خودم در حرکتم، جلو میرم، اگر کسی خواست پشت سر من بیاد، میشه شاهد. که میگوید جهاد بکنی، شاهد خودشه، داره میره، عمل میکنه، میگه انجام بدید، خودش انجام میده، میگه انفاق بکنید، خودش انفاق میکنه، میگه غیبت نکنید، خودش نمیکنه، تهمت نزنید، خودش نمیزنه. همه انسانها را کریم و بزرگوار بشمارید، خودش نسبت به کافر و ظالم و جاهل و مؤمن و همه همین خصوصیت رو داره، همین کرامت رو برای هر انسانی قائل است. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، ما بهشون کرامت دادیم. تو که پیامبری میتوانی کرامت انسانی رو از کسی بگیری؟ نه. آیا اگر یک کسی به تو ایمان نیاورد ای پیامبر، تو میتوانی کرامت انسانی او رو زیر سوال ببری؟ نه، انسانه، کرامت انسانی خودش رو داره، اینا رو نشون میداد پیامبر، میشه شاهد. و بعد از این که تو شاهدی، اشارت میدیم، مژده میدیم مردم، و بعد از مژده دادن میترسانیم که نتیجه اون دسته از اعمالی که مورد تأیید اون کرامت انسانی شما نیست، این اعمال باید که بترسید ازش. این میشه انذار، نه اینکه بیاد انذار بده که من شما رو میکشم. اصلا انذار انبیا تو این راستا نبوده که اگر از دین خارج بشید میکشم، شمشیر دارم، میزنم، میبندم، اصلا اینها نبوده. انذار نسبت به عمل خود انسان هاست، میگوید اگر شما از این راه بروید، من شما را انذار میدم، میترسانم که این راه تهش به اینجا میخوره، سر شما به سنگ میخوره، زندگیتون تباه میشه، از این دنیا هم لذت نمیبرید، در آخرت هم هیچ نخواهید داشت، خسرت دنیا و آخرت. این میشه انذار. لتؤمنوا بالله و رسوله، چرا انذار میدهد، چرا بشارت میده، چرا شاهده؟ برای اینکه شما مردم ایمان بیاورید به خدا و رسول او و تعذروه و توقروه و تسبحوه بکرتن و اصیلا و تا اینکه او را یاری بکنید، پشتیبانی بکنید و او را بزرگ بشمارید، توقروه و وقار بش بدید، سنگینی و اینکه او را تسبیح بگویید، پاک بشمارید. نسبت به خدا میگه ایمان به خدا و رسول و تعذروه و توقروه و تسبحوه بکرتن و اصیلا، از بامداد تا شامگاهان تسبیح گوی خدا باشید. تسبیح گو چیست؟ چطور انسان میتواند خدا را تسبیح بگوید؟ یعنی خدا را منزه کند از هر عیب. به این ترتیب که تمام نعمات و آنچه که در اختیار اوست در این دنیا به نحوی ازش استفاده بکنه که این حالت تنزیه گونه و پاک گونه از این چی جدا نشه. مثلا آب را چطوری ازش استفاده بکنید که شما تسبیح گوی خدا باشید، از بامداد تا شامگاهان. نان رو چطور ازش استفاده بکنیم؟ هوا رو چطور استفاده بکنیم؟ زبان را، چشم را، گوش را، دست را، پا را، عقل را، روح را، اینا رو چکارش باید بکنیم که تسبیح گو باشید و اونها هم باشن؟ این راهیست که انبیا نشان میدهن. باز اعراف 157، فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. پس کسانی که ایمان به این پیامبر بیاورند و او را سخت پشتیبانی بکنند و به او یاری برسانند و از نوری که همراه او نازل شده است پیروی و تبعیت بکنند، اینها قطعا رستگارانند. اولئک هم المفلحون. رستگاری با این هست. پس این آیات ببینید، اون آیه سوره مائده رو در دو قسمت، ایمان به رسولان و تعزیر حمایت از رسولان، تأیید میکنند. در مورد قرض حسن هم در قرآن آیات زیادی هست که اون قسمت قرض دادن به خدا رو تأیید میکنن، مثل آیه 18 سوره حدید، ان المصدقین والمصدقات، متصدقین آتش و در صاد ادغام میکنن، صاد رو مشدد میکنن، ان المصدقین والمصدقات و اقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم و لهم اجر کریم. زنان و مردانی که صدقه میدهند، زکات میدهند و به خدا قرض میدهند، چند برابر میکند خدا اجر اونها رو و اجرشون رو به صورت اجر کریم، بزرگوارانه، نه با منت، نه با تحقیر، نه با ظلم، نه با تهدید به اونها میدهد. باز آیه 11 همین سوره، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. بعد از آیه 179 سوره آل عمران که دعوت به ایمان هست به خدا، ایمان به خدا و رسولان، در آیه 180 زشتی و قبح بخل را مطرح میکنه. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم. اون کسانی که نسبت به آنچه خدا به آنها داده است در اعطایش بخل می‌ورزند، انفاق نمی‌کنند، هر چه بهشون داده فرق نمی‌کنه. چشم داده باید حقایق رو ببینه، نمی‌بینه، خودش رو به کوری می‌زنه، بخل می‌کنه، یعنی در رؤیت صحیح بخل می‌کنه. با گوشش باید حقایق رو بشنوه، باید کسب علم بکنه، با این مغز، با این گوش، با این زبان، با این چشم، اینا باید دانش، آگاهی به دست بیاره. نمی کنه. حالا به دست آورد، در اعطایش بخل میکنه. یعنی اونجا اینا رو به کار نمیگیره که کسب بکنه میشه بخل. اگر به دست آورد و اعطا نکرد باز هم میشه بخل. بعد میگه که به ما آتاهم الله من فضله، هر چیزی را که خدا از فضل خودش به اینان داده است فکر میکنه اگر بخل بکنن این برشون بهتره. نه، این اتفاقا برشون خیلی بدتره. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، اون بخلی که امروز میکنن در روز قیامت به وسیله همون بخل احاطه میشوند. اون بخل اینها رو دورشون رو میگیره، دایرهشون میزنه. ولله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر، میراث آسمان ها و زمین از آن خداوند است. پس شما یا ما یا هر کسی یا هر انسانی خودش رو وارث زمین نداند که میدانیم، یعنی تمام از کوچکترین چیز و بزرگترینش که در اختیار ما هست متعلق به خودمون میدونیم و بعد هم چه همه زحمت میکشیم و کوشش میکنیم که چیزهای دیگری هم که به ما تعلق ندارد در یک زمانی به ما تعلق پیدا بکنند. مثلا امروز اگر ما یک خانه 100 متری داریم و در یک جا یه خانه 200 متری میبینیم، کوشش میکنیم که اون مال ما بشه، و اگر اون مال ما شد بعد کوشش میکنیم که 500 متری مال ما بشه، و اگر اون شد کوشش میکنیم 1000 متری مال ما بشه. این نشانه این است که ما خودمون رو وارث زمین میدانیم و اینا متعلق به خودمون میدونیم، ولی الان در اختیارمون نیست، باید کوشش بکنیم اینا رو به دستشون بیاریم. اینجا خداوند این خصوصیت رو میگوید که متعلق به شما نیست، میراث آسمان ها و زمین از آن خداوند است. یعنی شما همه میگذارید و میرید، آخرش ارث به خدا میرسه، هیچ چیز مال شما نیست. پس شما ببینید که چه چیزی میتوانید زاد و توشه ی راه خودتون بکنید، اون رو بردارید. یک بخشی هست در پایان آیه که میگوید که ما سیئات شما رو تکفیر میکنیم. من فکر کنم که برای اینکه یک تغییر ذائقه بدید چند بیت از مثنوی براتون بخونم، بعد برگردم بیام اگر فرصت باشه، اگر نه این آیه باز هم تمام نمیشه امشب. پیامبر به یک بیماری دعا کردن رو یاد میده، اما از این دعا خارج میشه، خود پیامبرم اصلا میره در یک وادی دیگری. البته تو داستانی که مثنوی ساخته است اینطوریست. گفت پیغمبر مران بیمار را این بگو که سهل کن دشوار را. پیغمبر به یه بیماری گفت که به خدا بگو که ای سهل کننده دشواری ها. پس اولین گام اینه که تو ایمان بیاری که سهل کننده دشواری ها اوست، سراغ او بری. این اولین گام دعاست که این ایمان داشته باشی، و الا دعا بی اثره و کسی شنونده دعای تو نیست. با این ایمان تو بیماری، به او بگو ای سهل کننده دشواری ها. حالا چی میخواد؟ آتنا فی دار دنیانا حسن، آتنا فی دار عقبانا حسن. اینا رو بخوا، شفا اینه، شفای بیماری ها این است که خدا در دنیا به تو نیکی بدهد و در عقبا نیکی. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. این رو بخوا. راه را بر ما چوبستان کن لطیف. ببینید دعا رو، راه را، ما این راه رو میخواییم بیاییم. پس بیمار کسی است که نمیتواند این راه رو طی بکنه، زمینگیر شده. حالا باید خدا او رو به حرکت در بیاره، با یک نیروی الهی حرکت بکنه. راه را بر ما چو بستان کن لطیف، مقصد ما لطف خود ساز ای شریف. ما میخواییم فقط به لطف تو برسیم، مقصدمون اونجاست. خیلی مهمه که انسان مقصد را لطف قرار بدهد. مثلا ببینید اگر یه تفکر اینطوری میان آدم ها باشه، جامعه چقدر عوض میشه، زندگی ها چقدر خوب میشه، روابط اصلا یه طور دیگه میشه، نگاه ها فرق میکنه. همه چیز رو شما لطف در نظر بگیرید، مهربانی، کرامت، بزرگی، بزرگواری، این همه لطف ها. مؤمنان در هشت گویند ای ملک، نیک دوزخ بود راه مشترک. مؤمنان به خدا میگویند که مگر که دوزخ راه مشترک همه ما نبود؟ ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. مگر تو نگفته بودی که همه ما از آتش عبور میکنیم و باید عبور کنیم؟ پس چطور ما به اینجا رسیدیم؟ مؤمن و کافر برو یابد گذار، هم مؤمن هم کافر از این آتش عبور میکنه. ما ندیدیم من در این ره دود و نار، پس چطور شد که ما ندیدیمش؟ تو که گفتی عبور میکنید، پس چگونه شد که ما این آتش رو نه دودش رو دیدیم نه داغیش رو دیدیم؟ نک یعنی اینک، نک بهشت و بارگاه ایمنی، پس کجا بود آن گذرگاه دنی؟ ما که مستقیم اومدیم اینجا، بهشت ایمن در امان، اون گذرگاه دنی و پستی که گفتی پر آتشی باید ازش عبور کنیم، ان منکم الا وارد، ها کجا بود؟ پس ملک گوید که آن روزه خزر، کان فلان جا دیده ایدن در گذر. حالا فرشتگان جواب میدن که اون باغ سرسبزی که در میان راه بود و میدیدید دوزخ آن بود و سیاستگاه سخت، بر شما شد باغ و بستان و درخت. جهنم همون بود، یه عده همون باغ و همون بستان و همون رو آتش میبینن، یه عده همون رو باغ میبینن، یه عده وقتی سختی بکشد در راه تعالی اون رو بهشت میبینه. من بارها به محصل ها مثال میزنم، اون محصلی که شب زنده داری میکنه، بیخوابی میکشه، مطالعه میکنه، سختی میکشه، اینو بهشت میبینه. اما یکی دیگه همین رو آتش میبینه، همین رو عذاب میبینه به جانش افتاده و فکر کنه از این که بزنه بیرون دیگه راحته، درس رو که ول کنه راحته، نخونه راحته، بخوابه راحته. چون شما این نفس دوزخوی را، آتشی گبر فتنه جوی را، جهدها کردید و او شد پر صفا، نار را کشتید از بهر خدا. اون آتش شما خاموشش کردید چون نفس را کشتید، آتش از اونجا شعله بر بود. آتش شهوت که شعله می زدی، سبزه تقوا شد و نور خودی. همون آتش سبزه شد از تقوا روید. آتش خشم از شما هم حلم شد، ظلمت جهل از شما هم علم شد، آتش حرص از شما ایثار شد، وان حسد چون خار بود گلزار شد. همون خارستان حسد تبدیل به گلزار شد. اونا آتش بود، اینا بهشت. پس ان منکم الا واردها، همه اینها توی شما بود، همه این صفات رو داشتی، صفات بد رو داشتی، شما در جهنم بودی، تبدیلش کردی. چون شما این جمله آتش‌های خیش بهر حق کشتید جمله پیش پیش، نفس ناری را چوباقی ساختید، اندرو تخم وفا انداختید. بلبلان ذکر و تسبیح اندرو، خوش سرایان در چمن بر طرف جو. داعی حق را اجابت کرده که جاء من اقصى المدينة رجل يسعى، که عجیب و داعی الله، بیایید و کسی که شما را به سوی خدا میخواند به او پاسخ مثبت بدهید. داعی حق را اجابت کرده اید، در جهیم نفس آب آورده اید، اون آتش را با این آب خاموش کرده اید. دوزخ ما نیز در حق شما سبزه گشت و گلشن و برگ و نوا. چیست احسان را مکافات ای پسر؟ لطف و احسان و ثواب معتبر. حالا پاداشتون رو میگیدی؟ پس ببینید، بهشت رو در بحث‌های قبلی گفتن، بهشت رو با خودشون بردن، این جهنم رو اینجا تبدیل به بهشت کرده، عملا با خودش برده اونجا. حالا میگه خب همین بهشت دیگه آوردی، بهشت ما هم همینه. نی شما گفتید ما قربانیم، پیش اوصاف بقا ما فانیم. چون شما این کار کردی، گفتید ما قربانی حق هستیم، در برابر اوصاف بقا که اوصاف حضرت حقند، ما فانی هستیم، ما در اوصاف او فانی میشیم، باید هم فانی بشیم تا عین او بشیم. حالا که اینا رو گفتی، ما اگر قلاش اگر دیوانه ایم، قلاش هم به معنای شرابخاره، هم به معنای مکار و هیلگر. ما اگر قلاش اگر دیوانه ایم، مست آن ساقی و آن پیمانه ایم، بر خط و فرمان او سر می نهیم، جان شیرین را گروگان می دهیم. اینا اساس حرکت تو این راه را. همه چیز در طبق اخلاص برای جلب خوشنودی و رضای حضرت حق است. بر خط و فرمان او سر می نهیم، جان شیرین را گروگان می دهیم، تا خیال دوست در اسرار ماست، چاکری و جان سپاری کار ماست. هر کجا شمع بلا افروختن، صد هزاران جان عاشق سوختند. عاشقانی که از درون خانه اند، شمع روی یار را پروانه اند. عاشقانی که از درون خانه اند، شمع روی یار را پروانه اند. اونجا دیگه مقام شهادت است. میبینند، میبینند و گرد روی یار میچرخند. خب بیایم در تأیید آیات یک عبارتی از نهج البلاغه براتون بخونم که مؤید این آیات باشه. نهج البلاغه خطبه 166ه، قسمت اخیر پایانی خطبه است. ایها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يتمع فيكم من ليس مثلكم ولم يقوى من قوي عليكم. ای مردم، اگر از یاری رساندن به حق، تعذیر رسولان، آمنتم به رسولی و از زرتموهم، اگر از نصرت حق خزلان پیش نکنید و سستی نکنید و در سست شمردن باطل درنگ نورزید، کسی که مثل شما نیست در شما طمع نخواهد کرد و کسی که ناتوان است در برابر شما بر شما سلطه‌ای پیدا نخواهد کرد. پس امروز اگر می‌بینید که بسیاری از ناتوانان، مخصوصاً ناتوانهای ذهنی و فکری و جاهلها و ناآگاهان و دیوانگان و سرمستان قدرت و ثروت بر شما حکومت میکنند، به دلیل این است که شما نسبت به نصرت حق تخاذل ورزیده اید و باطل را سست ننگاشته اید. از این جهت آن کس که توان نداشته است بر شما قدرت و توان یافته است. لکنکم تهتم متاه بنی اسرائیل، تاه یتیهو به صیغه هفتم که میرسد، حالا از ششم بگیرید میشه ته، نه بعد میشه تهته، تهتما، تهتم، یعنی که شما سرگردان شدید. تاه تیه اصلا یعنی بیابان، یعنی جایی که آدم توش راه نداره و چون راه توش نیست گم میشه. عجب بیابان هم میگن تیه. لکن نکم تهتم متاه بنی اسرائیل، اما شما، به ما میگه، به پیروان و شیعیان خودش داره میگه، تو مسجد داره میگه، به کسانی که در کوفه پای منبر او نشستند و حکومت او را پذیرفتند و به او رأی دادند، میگوید شما دچار سرگردانی شدید مثل سرگردانی بنی اسرائیل. و لعمری لیضعفن لکم التیه من بعدی اضعافن بما خلفتم الحق وراء ظهورکم، و سوگند به جان خودم که شما بعد از من دچار چندین برابر حیرت و سرگردانی خواهید شد، زیرا که حق را پشت سر خود پرتاب کردید. و قرآن میگوید ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هر بار که رسولی آمد و تأیید کننده و تصدیق کننده همون چیزی است که مردم در پیش روی خود دارند، همانها که کتاب به ایشان داده شده بود کتاب خدا را پشت سر پرتاب کردند، گویا که اصلا نمی‌دانست. ما ایما دنبالش نگرد. و قطعتم الادنا و وصلتم الابعد، و من که نزدیکترین فرد به پیامبر بودم رهایم کردید و قطع رابطه با من کردید، و با آن کس که دورترین فرد به پیامبر بود وصل شدید. و اعلموا انکم ان اتبعتم الداعی لکم سرک بکن منهاج الرسول، و بدانید که اگر چنانچه شما از آن کس که شما را به سوی خدا میخواند تبعیت کرده بودید، مطمئنن شما را به همان روش و منهاج رسول هدایت میکرد. و کفیتم معونت الاعتصاف، و دیگر هزینه برای گمراهی و کجراه رفتن نمی پرداختید. خواهش میکنم به جامعه خودمون نگاه بکنیم و ببینیم که چه همه داریم هزینه گمراهی می پردازیم، هزینه ندانم کاری، هزینه کجروی. اینا همه معنای اعتصافه ها، به عین و سین، پا به افتعال رفته. و نبذتم الثقل الفادح عن الاعناق، و اون بار سنگینی که بر شانه های شما فشار می آورد و خورد می کرد گردنها و شانه‌های شما رو، اون رو می زشتید زمین؟ به شرط که از من تبعیت می کرده، از دایی که شما را به منهاج رسول می برد. این هم بخشی از یکی از خطبه ها که مؤید این قسمت از آیه بود. باز هم قسمت های دیگری هست که انشاءالله در هفته آینده اگر عمری باشد خدمتون عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا می کنم. آمین هم بگید که حتما میگید. بعد بگم آمین بگید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقضی عنا دیوننا، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناک، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللهم اقضی عنا الدین و اغننا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.